میدن و تقریبا یکی از نقاط ضعفی که البته نه اینکه بگم کار روش نشده، تمام دستورالعمل ها، آیین نامه ها و قوانینش موجود است، ولی کاری که ما توی دانشگاه با موریت وزارت خونه می کردیم تقریبا اینجا غریب بود، هرچند در چند مرحله انجام شده بود، ولی یکی از کارهایی که میخوام انجام بدم این هست. بنابراین ما در هفته بهزیستی انشاءالله با امید خدا اگه نهایی بشه رونمایی از برنامه عملیاتی سازمان در سال 1400 رو خواهیم داشت که تا الان چیزی حدود 150 فعالیت واحدها و دفاتر مختلف رو احصا کردیم، داریم روش کار میکنیم، شناسنامه هر فعالیت مشخص میشه و به صورت ماهیانه رصد میشه و دست همه ما باز میشه و نظارت هامون و به اصطلاح فعالیت هامون فعالتر خواهد شد. بنابراین این یکی از فعالیت‌های ماست که طبیعتاً توی دفتر اعتیاد و دفتر معاونت پیشگیری هست. من اون پیش زمینه اصلی رو نگفتم، حالا یه یادآوری های وهابیان عزیز کرد. اولاً تقریباً سال روز شهادت مرحوم آیت الله شهید دکتر بهشتی و 72 تن از یارانش رو خدمت همه عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم. همینطوری گرامی می‌داریم هفته قوه قضاییه رو هفته پیشن یه اتفاق برای خبرنگاران محترمون افتاد در کشور و متاسفانه دو تن از این عزیزان در سانحه‌ای که اتفاق افتاد جان باختن. اینم تسلیت می‌گم خدمت شما و انشالله که این موارد رو دیگه شاهد نباشیم تکرار بشه. توی 72 تنی که به شهادت رسیدن آقای دکتر فیاض بخش مؤسس سازمان بهزیستی هم بود، به یه نوعی ما هم در این عرصه عزادار این قضیه هستیم. امیدواریم که جامعه ما رو به پیشرفت و رو به بهبودی باشه همیشه و در همه ها. خب یه نکته این بود که بحث قبل از اینکه سوالاتتون رو بکنیم من کلیات رو بگم، بحث برنامه عملیاتی بود. توی این برنامه عملیاتی ما در سازمان بهزیستی در دفتر پیشگیری از اعتیاد که یکی از دفاتر حوزه معاونت پیشگیری هست 4 برنامه داریم و 16 عملیات. در این عملیات ها که به اصطلاح فعالیت 16 فعالیت، ما هر فعالیت رو که انجام میدیم به اصطلاح به صورت ماهیانه گزارش ها رو میگیریم و روش تخصصی کار میکنیم. یکی از برنامه های ما پیشگیری اجتماع محور هست از سوء مصرف مواد مخدر، دوم مراکز بازتوانی و درمان معتادان هست، سوم مراکز کاش آسیب هست و چهارم حمایت از بهبودیافتگان هست. خودتون خبرنگار هستید، بهتر میتونید تصور بکنید و وضعیت رو برای من تشریح بکنید. لزومی نداره من در پیش کسانی حرف بزنم که به صورت اجتماعی و خیلی مستقیم و رو در رو کار میکنن. مثلا مراکز ماده 15 ورودیشون چجوره، خروجیشون چجوره، چه اتفاقاتی در حال در کمپ ها میفته. یک از نقاط ضعف ما هم که هوشمندانه روش کار نمی کنیم همین قضیه است. خواهش میکنم این نقاط ضعف که میگم حالا دوستانه میگم، بعضی مواقع میرید میگید همینجوری تو خبر چیزی به من چون شما رو محرم میدونم میگم، منتها کلیت رو نقاط ضعف رو سیب نکنید تیر و ترکش به سمت ما روانه بشه. بنابراین ما باید نظارتمون رو در مراکز به شدت هم هوشمند بکنیم و هم بالا ببریم به شکلی که ماهیانه و روزانه و آنلاین ما از مراکزمون خبر داشته باشیم، ببینیم چه اتفاقی میفته که خروجی کار رو بهتر داشته باشیم. خب همونجوری که گفتم خدمتتون ما 3 برنامه داریم، 4 برنامه داریم. یکی بحث پیشگیریه که بیشتر جامعه محور است، اجتماع محور است که متاسفانه در ایام کرونا یه خورده رنگ باخته، ولی روش کار می‌کنیم. توی خود پیشگیری ما 6 فعالیت داریم. یکی بحث مراکز بازتوانی و درمانه که این مرکز جامعه درمان و به اصطلاح مراکز ماده 15 توش هستن. مراکز کاهش آسیب رو داریم که شلتر هست، دی آی سی هست، مرکز غربالگری معتادین و متجاهر هست و مرکز نگهداری که توی به اصطلاح ماده 16 هست. توی بحث حمایت از بهبودیافتگان هم یکی آماده سازی برای حرف آموزی و شغل هست، دوم اعطای تسهیلات اشتغال هست و سوم بحث بیمه بهبودی یافتگان هست. هر کدوم از اینها رو ما به عنوان به امید خدا شناسنامه‌اش رو تهیه می‌کنیم و روش کار خواهیم کرد. اما چند تا برنامه اینجا به اصطلاح امسال اتفاق افتاد که خوبه خدمتتون بگم که اگه سوالی هم داشتید در این زمینه ما در خدمتتون باشیم. یکی بحث افتتاح مرکز ماده 16 نهاوند بود، البته این وابسته به عزیزان من در سپاه هست، سپاه همکاری کرد و این مرکز رو ایجاد کرد که این هم برای بحث بازتوانی و درمان معتادین متجاهر هست. دوم بحث افتتاحیه مرکز درمان مرکز جامعه درمان اعتیاد است که این مرکز 0 تا 100 متعلق به بهزیستی است، تقریبا در هر استان یک مرکز افتتاح شده. مرکز ما هم به امید خدا چند روز پیش شروع کرده به صورت آزمایشی افرادی رو نگهداری میکنه و انشالله در هفته بهزیستی افتتاح کامل میشه. چیزی حدود 50 نفر ظرفیت داره، یک سال تمام معتاد زیر نظر این مرکز قرار میگیره، کاملا خود معرف است، یعنی فرد باید با رضایت بره. توی این یک سال 4 ماه اولیش سمزدائی و نگهداری شبانه روزی در اون مرکز است، بعد 8 ماه به صورت روزانه باید بیاد بحث حرف آموزی رو، بحث اشتغالش رو داشته باشیم. این هم یکی از برنامه های ما. بنابراین ما 3 تا برنامه رو حالا خدمتتون بگیم، یکی بحث ماده 16 نهاونده، یکی هم بحث مرکز جامعه درمان است و یکی هم بحث به امید خدا این برنامه عملیاتی که ما داریم انجام. خب من دیگه به اصطلاح وقت عزیزان رو نگیرم، در خدمت شما هستم برای سوالاتی که به اصطلاح پایین پرسید، انشاءالله بتونیم جنبندی کاملی رو انجام بدیم. مناسبتی هم که امروز در خدمتتون هستیم، مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر است، از 5 لغایت 11 تیر ماه، 26 ژوئن یا 5 تیر ماه سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر هست. شعار امسال هم همونجوری که میدونید حقایق رو درباره مواد مخدر به اشتراک بگذاریم و تا بتونیم زندگی هامون رو نجات بدیم، روز جهانی مبارزه با سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر. در خدمت عزیزان هستم. حالا نمیدونم به ترتیب میخواید متهم نشین به اینکه از آقای اول شروع کردم، به ترتیب میخواید سوال بکنید، خوره کشی میخواید بکنید، نمیدونم
از من به آقای شروع کنم.
شما همیشه باید آخر باشید، آقایون همیشه آخر هستند.
سلامت باشید. با سلام، من میخوام یه مقدار راجع به برنامه هایی که بهش اشاره کردید به طور ویژه در مرکز شلتر صحبت کنید. ممنون.
در مورد چیه مرکز شلتر؟
این که اشاره کردید برنامه هایی که تا حالا به لحاظ پیشگیری توی دی آی سی و شلتر رو اینجور مواردی داره، چون که الان موضوعی که در بحث شلتر مطرح هستش اینه که خیلی از اهالی و سکنه اون منطقه اعتقاد دارن که این مرکز در کنار اینکه یه مواردی رو حالا پیشگیری میکنه و بهزیستی در اون مسیر قدم برمیداره، اما منطقه رو تا حدی ناامن و به یه نوعی دوچار آسیب کرد. من میخوام ببینم این برنامه که به طور ویژه داری
خب دو تا مطلب این وسط هست، یکی بحث وجودی شلتر هست، این که اولا در اون اطراف ما در فاصله همون فاصله کناری مرکز شلتر ما همسایی آنچه نداریم،
همون تبلیغات اسلامی که یکی هست
تبلیغات اسلامی من دوستانه بگم جامعه ما همه با هم، بده خوبه ما همه با هم. روایتی داریم از حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام که میفرماید که در کنار هر کاخی کوخی هست. منظور این نیست تو کسی که کاخ نشسته ظلم کرده به این کسی که توی کوخه، الزاماً ظلم نیست. ببین همه ما داریم با هم زندگی میکنیم، اگر کسی از ما منحرف شد، اگر کسی از ما سقوط کرد، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ اجتماعی، چه از لحاظ مالی، دلیل بر این نمیشه که ما خیلی خوبیم، چه بسا ما در وضعیت اون فرد قرار میگرفتیم از این خیلی بدتر میشدیم. یه بحث اجتماعی، اصلا نمیخوام در مورد این بحث بکنم، ما لازم هست یه جور جایی داشته باشیم. پس چی؟ بذاریم توی خیابونا ول بگردن، ما در یک محلی رو بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی بعد از دورالعمل هایی که به ما ابلاغ شده، ما یک محلی رو گذاشتیم، گفتیم آی خانم، آی آقا، آی کسی که نون نداری، آی کسی که به هر دلیلی سقوط کردیم، به هر دلیلی، به ما رب نداره، ما که نعوذ بالله در جایگاه خدا که ننشستیم، یک فردی به هر دلیلی دچار مشکل شده، این فرد رو من موظفم، من اجتماعی میگم، من شخص نمیگم، من موظفم یک جایی داشته باشم، نونشو بدم، آبشو، نمیخوام به زور که چیز کنم. یه زمانی اوایل جنگ بود، یه توی شهر ما داروخونه بمباران شده بود، معتادا میومدن داخل این آجرها میزن که یه سرنگ بردارن. دقیقا یادمه اگه یک فردی میومد سرنگ میخواست، با لگد و اردنگی مینداختنش بیرون. ته ماجرا چی شد؟ هموفیلی شد، ایدز شد، انتقال بیماری های جنسی شد و هزاران آفت دیگه. باعث شد که 10 نفر تو کرمانشاه، توی زندان کرمانشاه، هر 10 نفر با یه سرنگ برن تزریق بکنن و این همه مصیبت و فاجعه رو ما داشتیم. خب بعد مگه ما جایی رو داشته باشیم نگهداری بکنیم؟ یک وعده غذای گرم بهشون میدیم، صبحانه بهشون میدیم، جای خواب برای شبا بهشون میدیم، آموزش بهشون میدیم، اقلام بهداشتی و اقلام استریل به اصطلاح یه بار مصرف بهشون داده میشه، به خاطر اینکه از بدبختی های دیگه جلوگیری بکنیم. اینو بلوکه میکنیم یه مشکل و معضلات رو. بنابراین ما تا اینجای کار ما بحثی نداریم. اون کسانی که اون رو برای میگن معترضان، اتفاقا من گفتم اگه یه زمانی بیان جلو خیلی راحت بگم مشکل شما بود که اینا ایجاد شدن، ولی اگه شما کارتون رو درست انجام میدادید که اینا اینجوری میشدن. ببینید اینجوری باید به قضیه نگاه کرد که ما لازم هست برای کسانی که به نوعی دچار مشکل شدن و دچار انحراف از زندگی سالم شدن به هر دلیلی، ما باید پلن و برنامه داشته باشیم. این شق اول قضیه. شق دوم خواهیم کنیم در مورد بحث برنامه فعالیتیمون. ما میخواییم از این به بعد یک فعالیت علمی تر داشته باشیم، یک کار بنیانی تر داشته باشیم. نمیدونم کدوم یک از شماها توی شلتر رفتید؟
رفتیم؟
بعضی از اشخاصی که اونجا هستن به اصطلاح حالا میبینی از نظر بیخانمانی و از نظر به اصطلاح فقر اجتماعی، فقر فرهنگی، یه جوری هم که آدم امیدی نداره کاری براشون انجام بده، احساس میکنه که دیگه اینجا باری به هر جهت میخوان یه امورات زندگی رو بگذرونن. منتها گزارشاتی که ما داریم، بعضی اشخاص هستن که به یه نوعی راهشون و گذرشون به این مرکز میفته، منتها اصلا لیاقت این مرکز رو ندارن، اصلا نباید برن اونجا به هر دلیلی دوچار. ما باید اینا رو شناسایی بکنیم و سریع از اون وضعیت نجات بدیم. هر چی زمان بگذره و این در اون گرداب غرق بشه، بازگشتش سخت‌تر میشه. این حرف منو قبول بکنید، به هر حال یه اتفاقات ممکنه بیفته. بنابراین برنامه بعدی ما ارتقاء سطح کیفی نگهداری این افراد در این مراکز است. ما حتی یه صحبتی کردیم، گفتیم که حالا دنبال بحث مجلس هم بودیم، گفتیم آقا چند تا چرخیاتی، چند تا وسیله بازی، چند تا وسیله بذارید اونجا، بعد وقتی میاد اصلا نمیخوام برای این مثلا بکنم یه خیاط حرفه‌ای. بعضی مواقع حالا میبینی یه جورابی داره میخواد بدوزه، یه شلواری پاره شده، یه پیرنی پاره شده، میخواد یه کمی چرخی بزنه، خودش رو شروع کنن کار خودشون رو انجام بدن، توکل به خدا اومد میشه. در کنارش هم مرکز دی آی سی رو داریم که گذری آسیب هست که بعضی مواقع روزانه اونجا میان ماندگار میشن.
من یه نکته ای رو اشاره کنم. من با مؤسس اولیه شلتر ها
پیش
خانم ارشد که مؤسس شلترها هستن چند سال پیش و مداوم که با هم صحبت، خانم ارشد، لیلا ارشد که مؤسس همین اولیه بحث شلتر توی تهران
بود.
بله. خب باشون که صحبت می‌کردم، با تجربه و حالا یک سری دوستای خبری که ما پیدا می‌کنیم از همین خانم‌هایی که توی شلترها هستن، به یه نوعی بعضی از افراد این یه واقعیته که شلترها رو حالت هتل می‌بینن. یعنی من امروز همدانم، دو روز دیگه میتونم شیراز اسکان پیدا کنم و به همین طرف. با ایشون که صحبت میکردم خب اکثر اینها یا شناسنامه‌شون از بین رفته یا حالا اون فردی که باهاشون بوده شناسنامه رو از بین برده یا اصلا مشکلات اینچنینی دارن. موضوعی که مطرح شد این که حالا از طریق قرنیه چشم ثبت سامانه بشن که مشخص بشه این فرد اصلا میخواد از این چرخ خارج بشه یا خیر. من تاکیدم رو این بود ببینم قرار هستش که این موضوع پیگیری بشه که حالا اون مواردی که شما بهش اشاره کردید در زمینه اشتغال.
خب دنبال یه موردی که من گفتم خدمتتون ببینید واقعا قبل از اینکه یه خدمت شما تو اتاق خودمون بودیم من صحبت همینو کردم گفتم که خب این مادام العمره اینجا یه طیفه یه قسمت نیست که بگم حتما میخوایم این کارو بکنیم. من گفتم خدمتتون هدف ما از اجرای فعالیت ها ارتقاء سطح کمی و کیفی خدماتی که ارائه میدیم. بله یکی از مواردی که باید روی این کار بکنیم اینه که ما حتما بدونیم کی میاد کی میره زندگیش چجوره و مهمترین وظیفه ما هم اینه که شناسایی بکنیم. گفتم خدمتتون یکی از یه تعدادی از افرادی که توی شلتر میبینی میبینی دیگه واقعا دیگه به اصطلاح هم از نظر فیزیکی نه جسه این کارا رو دارن نه از نظر بنیه نه از نظر به اصطلاح بحث فرهنگی و اجتماعیشون باری به هر جهت دیگه باید زندگی رو گذرانیه باید امورات رو بگذرونن همیشه هم همینجا هستن دیگه مهمان مادام العمرن. ولی بعضی مواقع توشون ممکنه توسط روانشناسی که اونجا هست شناسایی بشن و ببینیم نه این لیاقت و شایستگی خروج از این چرخه رو داره و ما باید تلاش بکنیم که موردیه دیگه مورد به مورد باید روش کار بکنیم. یکی از فعالیت‌های مهم ما توی تمام مراکزمون ببینید ما 90 تا 95 درصد مراکزمون بلوز سپاری شده است حدود 306 تا مرکز داریم. این مراکز از نظر قانونی نیروهاشون رو خودشون موظفن تعیین میکنن حقوقش هم خودشون میدن ما هیچ کاری نداریم. ولی یه فعالیتی که ما میخوایم از امسال روش کار بکنیم اینه که بدونیم فردی که در اونجا کار میکنه آیا لیاقت و شایستگی کار اونجا رو داره یا نداره. یک روزی در یک مرکزی یک فردی پیش من اومده بود همون ما اول دو به سی اومدن یه لحظه صحبتی کرد داله بر این که به اصطلاح حالا مثلا من کی اونجا من یه چیه مثلا تو کمپی بود مثلا یه معتاده مثلا چیه که برگشت رو گفتم ببخشید یه لحظه توقف کن اینجا ما با هم زاویه داریم ما به چشم انسان اینو نگاه میکنیم اصلا به ما ربطی نداره کی هست و چی هست و چجوری هست. یک انسانه یک انسان از بد حادثه اونجا افتاده اینو مستقیم به خودش گفتم و چه بسا اگر ما هم در وضعیت اون میفتیم اگر بعضی بدتر هم بشیم تو داری از قبل اون نون میخوری بنابراین حق به توهین نداری چون این اولین درسی بود که آقای دکتر قبولی‌دارا تو مراجعه به من گفت گفت فلانی داری میای جایی که میخوای با انسانها کار بکنه اصلا کاری به این نداشته باش که این مدرجو چه شرایطی داره چه جوریه این اولین درسی بود که بهم اونجا من اونم گفتم و بعدش هم دیگه گفتم ما کاری نداریم به هر حال ما وظیفمون اینه که این کارا رو انجام بدیم با امید خدا حالا روی این کار میکنیم این افراد رو هم ما میخوایم رصد بکنیم. اولین شرطیه که فردی میره یه مرکزی کار میکنه شلتر باشه بی آی سی باشه مرکز کمپ ماده 15 باشه ماده 16 اولش باید به کارش ایمان و اعتقاد داشته باشه و کارش رو عاشقانه دوست داشته باشه و بدونه داره کسی کار میکنه اصلا. چه بسا ممکنه در طول عمرش یه نفر دو نفر نجات بده یا تمام تلاش رو بکنه ولی کسی هم نجات نده نیتش خالص باشه کارش رو انجام بده روی اینم با امید خدا کار خواهیم.
الان ورودی شلترامون افزایش پیدا کرده به خاطر کرونا و این بحث
نه تعدادمون سالیانه متغیره فصلهای گرم سال سرد سال کمتر بیشتر میشن تو فرده
تغییر نداشته.
نه تغییر واضحی تا حدود یه ماه پیش بود من سر زدم نه تغییر واضحی. خب سوال بعدی چون بفرمایید
همه سوالاشون رو شما یادداشت بفرمایید زمان
نه مورد
اینجوری بهتر عملشون
رو
یادتون باشه. نه موردی جواب بدم موردی بذار جواب بدم بابا میرن شکایتتون می‌کنم
ارزادب مجدد آقای دکتر من می‌خواستم با توجه به اینکه در حال حاضر وضعیت اعتیاد خانم‌ها و سن اعتیاد خانم‌ها افزایش پیدا کرده و سن اعتیاد تو کل کشور کاهش پیدا کرده یه توضیحی در رابطه با این مسئله بفرمایید که
وضعیت استان همدان به چه صورتیه با توجه به اینکه شما با دانشگاه علوم پزشکی در ارتباط هستید و اینکه در حوزه پیشگیری از اعتیاد خانم ها با توجه به جایگاه و اهمیتی که خانم ها توی بحث خانواده دارن توی جامعه ایرانی اقداماتی صورت گرفته و یه حالا پلنی دارید؟ چون که حالا من خودم تازه از مدرسه انگار جدا شدم، میدونم که صحبت کردن راجع به این مسائل و پیشگیری از اعتیاد انگار تو مدارس تابو بود. مثلا بیای صحبت کنی که آره مثلا یه همچین بحثی هست، اعتیاد هست، این مشکلات هست، اصلا بدشون میومد واسه این که بخوام صحبت کنم. آره
الو آشکاری خبرنگاری؟
نه آره اون که آره ولی خب الان دانشجوام دیگه.
مرسی. خب ببینید سوالی که فرمودید بحث آمار رو ما توی بهزیستی ما فقط آمار خودمون داریم. ورودی ها و خروجی های خودمون داریم. توی دانشگاه هم من تو با در بحث پیشگیری دفتر اعتیاد و معاملت درمان هم با وجودی که همکار و دوستم هستی خیلی ارتباط نداشت که من آماری بتونم از اون بگیرم. منتها به صورت یه قاعده کلی در کل کشور نمیتونم آمار مشخصی بدیم. از 43 کمپ ماده 15 که ما در استان داریم، سه کمپش به اصطلاح بحث پذیرش و ترخیص بانوان رو داره. این در مورد آمارش. آیا اکبری آمار زنان رو جدا داریم؟ زیاده میتونی بگیم؟
مگه اومدن تو دفتران تو مرکز پذیرش شده من آمار شده هم آقای سال
ما فقط ورودی و خروجی مراکز خودمون رو داریم. سه تا کمپ ماده 15 داریم که این سه تا. اما در خصوص حوزه پیشگیری من یه نکته ای رو خدمت آقای کاظمی بودی؟ آقای غلامی یه نکته ای بگم. ما یه بحثی داریم، خب گفتم خدمتتون 95% خدمات ما برون سفاری شده است به اضافه انجیو ها و سمن ها. یه گلگی داریم، البته گلگیش بیشتر به خودمون هست نه به دوستانی که دارن کار میکنن. دو هفته پیش یه بنده خدای اومده پیش من بعد داره کار میکنه. ما یکی از حوزه هامون حوزه مشارکت های مردمیه. مشارکت فقط پول نقد نیست. چه بسا خانم کاظمی یا غلامی یا هر کدوم از دوستان عزیزمون توی حیطه اجتماعی خودشون در اطراف خودشون یک سری کارهای خیر انجام میدن. این کار خیلی یا پولیه یا غیر نقدیه یا کار وقت گذاشتن علمشو داره صرف میکنه، علمشو داره برطرف میذاره. همه اینا کار خیره دیگه. این رو ما باید بیاریم توی حوزه مشارکت هامون متمرکز کنیم. طرف اومده پیش من در مورد یه مشکل دیگه داره صحبت میکنه، یه بحثی براش پیش اومده بود، اومد و حالا نزدیک 2 ساعت تمام حوزه هامون در این باره همیشه میگه من حدود 40 نفر از مددجوهای بهزیستی رو دارم ماهیانه کمک بهشون میدم، پول بهشون میدم. میگم خب خدا خیرت بده، بیا به ما هم بگو کسی از من نخواسته. خب ما یه اطلاعات داشته باشیم. آیه غلامی، یکی از برنامه های ما پیشگیری اجتماع محور هست. توی بحث اجتماع محور البته موزلی که داریم اینه که به اصطلاح این کرونا که ایجاد شد خیلی دست و بال ما رو بست. و الان دختر خوب ما توی بحث پیشگیری ما این دنیا پوشید بازی میکنیم.
دارم تایپ میکنم. خبرشو بزنم. خبرگزاری هم بس سریع خبر بزنم.
ما توی حوزه پیشگیری اجتماع محورمون وظیفه‌مون اینه که تیم‌های تخصصی، حالا این تیم‌های تخصصی میتونن از بدنه کارکنان خودمون باشن و یا از مراکزی که با ما به اصطلاح طرف قرارداد هستن و به اصطلاح شرکای کاری ما هستن، باید مراجعه کنن به محله‌ها، حالا چه محله‌های روستایی چه محله‌های شهری، پاتوق‌ها، جاهایی که ترافیک و تراکم افراد معتاد و افرادی که زمینه گرفتاری در این دام رو دارن رو به اصطلاح مراجعه بکنیم، اونجا آموزش بدیم در مورد بحث‌های توزیع اقلام بهداشتی، توزیع اقلام مثلا سرنگ و اینا، بحث آموزششون، بحث کارهای فرهنگی در خصوص استفاده از اوقات فراغت و اینا. اینها جزء برنامه های ما هستن. ما به علت کرونا متاسفانه توی یک ساله خیلی فعالیت نداشتیم، هرچند بازم با این حال یه فعالیتی داشتیم. حالا من آماری خدمتتون عرض بکنم در خصوص پیشگیری اجتماع محور. در سال گذشته ما با وجود بحث کرونا 102 طرح اجتماع محور رو در 102 محله به اصطلاح استان اجرا کردیم. چیزی حدود 400 هزار نفر توی این 102 طرح ما به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشارکت داشتن. مثلا یه تیم کارشناسی رفته توی یه روستایی که معتادش زیاده اونجا جمع شده، همه اومدن جمع شدن اونجا، همون آموزش همگانی و توزیع اقلام رو براشون داشتیم. بنابراین ما فعالیت رو داریم، ولی به اصطلاح آره الان با وجود کرونا بیشتر رفته تو بحث فضای مجازی، ولی بحث ما فقط محله ها هم نیستن، آموزشگاه ها هست. البته آموزشگاه ها جدیدن این در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته و از طریق شورای مواظبه مواد مخدر اعتبارات در اختیار ایشون قرار میگه. کارخانجات، ادارات، سازمان ها و هر جایی که به اصطلاح تراکم انسانی داشته باشیم، جمعیت اجتماع انسانی باشه، ممکنه در صورت لزوم، در صورتی که ما بدونیم اونجا مثلا حالا معتاد هست و یا حتی بخوام بریم آموزش هم بدیم، دوستان ما مراجعه بکنن، بحث آموزش رو برای این عزیزان هم داشته باشیم.
خیلی متشکرم.
من سوال رو توی صدا و سیما هم به عنوان چالش ما داشتیم. شما ایدئال رو چی می‌بینید؟ ایدئال رو این می‌بینید که اصلاً معتادی وجود نداشته باشه. این ایدئاله تو ذهن همه ما هم هست. هیچ کی سمت مواد مخدر نره. این ایدئال ماست، آرزوی ماست. می‌خوایم این اتفاق بیفته. ولی وقتی اتفاق نمی‌افته، طبیعتاً ما باید یه یه گرانیگاه داریم، یه نقطه‌ای داشته باشیم که خودمون رو با اون مقایسه بکنیم، بگیم آقا یا پسرفت کردیم یا پیشرفت کردیم، بهتر شدیم یا بهتر نشدیم. ما واقعا مثل اون چیز بین‌النهرین از ساعت، چیز گرینویچ لندن از ساعت رو با اون مقایسه میکنن، ما اگه بخوایم مقایسه یه همچی ابزاری میخوایم دیگه. آیا این ابزار رو ما داریم؟ ما در طول 40 سال گذشته چه اتفاقاتی برامون افتاد؟ محل ترانزیت مواد مخدر شدیم، جمعیتمون از 36 میلیون سال 57 رسیده به نزدیک 85 میلیون سال 1400، اینم داریم. جمعیتمون از روستاها به شدت اومدن سمت شهرها حاشیه نشینی و به اصطلاح اون مشکلات و مصیبت‌های خودش که دارن، جمعیت بیکارانمون اضافه پیدا کرد. با تمام اینها ما مبارزه با مواد مخدر هم داشتیم. بحث سوداگری مرگ هست و درآمدزایی هم هست. طرف وقتی مثلا با یه ریسکی میتونه خیلی درآمد بالایی هم داشته باشه. قبلا بحث تریاک بود. تریاک رو میخواستن کشت بکنن، بالاخره جایی باید میداشتن، بعضی جاها میدونن. الان دیگه طرف توی یه اتاق یک در یک متری زیر زمین خونش میتونه بهترین مواد مخدر صنعتی تولید بکنه، با قیمت خیلی عالی هم بده، نه کار بکنه، نه به اصطلاح انرژی خرج بکنه، پولم در بیاره. خب این بحث سوداگریش هم هست. بحث توتعش هم هست دیگه، به هر حال میخواد بحث افزایش معتادان را در جوانان ما داشته باشن. همه اینا رو بذارید یه طرف و بعد اون نقطه به اصطلاح گرینویچی که من میگم باید مقایسه بکنیم، اونم ما نداریم. پس چجور میتونیم بگیم ما موفق نبودیم؟ ما قبول داریم که معتاد متجاوز داریم، قبول داریم که به بحث خیلی هم به اصطلاح زشت و بدیه در جامعه ما، ولی اینکه آیا ما موفق شدیم یا نشدیم رو من نمیتونم خیلی روش بذارم.
گفتید که داریم، همه منکر اینن که
من فردی از جامعه هستم، شما همه تو جامعه ایم، مگه میشه قبول نکنیم یک معتاد متجاوز؟
خیلی از اصلا استان همدان هم خیلی ها همه
نه
معرفی کنید سکه
بیشید. بدبخت هم کردید رفت.
پس موفق نبودید.
چی بشه؟
آقای دکتر، من خواستم سکه ها رو ببینم. گفتم سکه ها زیاد میشه.
کی میگه؟
خوزه پیشگیر.
ببینید.
ببینید. برنامه ما بیشتر کجا اومده اگر بلند مدت بود
میتونم اومده. ببینید. شما نمیتونید بگید موفق نبودید. اصلا نمیتونید بگید. هیچ وقت به اون نقطه ایدئال نخواهید رسید اگر دنبال اینید که به نقطه ایدئال برسید.
ایدئال ما اینه که لاغه افزایش پیدا نکنه.
چی بشه؟
آخه وقتی هزار عامل داره میبردش بالا چجوری؟
عوامله به اصطلاح ببینید یه خاطره براتون بگم، یه کارشناس نه، یک فردی که جایگاه اجتماعی تو خانوادهش داره این رو برای خودم تعریف کرد. یکی از اون جامعه هدف رفته تهران، بعد افتاده تو دام این خرید و فروش مواد مخدر، بعد برگشته تو خونش توی یک روستای دور افتاده، یک ببخشید طویله‌ای که محل نگهداری اولاغ و گوسفندی رو کرده کارگاه، تولید میکنه میفروشه به مردم اون منطقه. اینو میاد مادرش میاد میگه داره همه رو بدبخت میکنه، میره به اصطلاح راهنماییش کنه. اینم یه عرض و قربی داره اونجا دیگه، اونم میپذیره میگه چشم من قطع میکنم، من همه رو میذارم کنار به خاطر شما دیگه. میگه بابا جوانا رو داری بدبخت میکنی، یه سال وقتی تهران یاد گرفتی اولی داره همه رو معتاد میکنی توی این روستا، سه چهار تا چهار پنج تا روستا دوره یه واقعی ها. بعد میگه خیلی راحت برگشت، یه کارن مال کیه، حدود 80 20 سال پیش. گفت که برگشت گفت چشم بالانی من دیگه میذارم کنار. گفت باشه، گفت فقط اجازه بده یه معموله تولید کردم اینو فقط بدم بره. گفت برگشتم گفتم که عمو چقدره؟ من پولشو میدم. او یه نگاه عاقلانه در سفیر من کرد، گفت پولشو نداری تو که هیچی، کل روستا رو هم نداری. اینو من میدونی کجا توزیع میکنم. گفت او چقدر؟ گفت 900 میلیون تومان پولش بوده. 900 میلیون تومان توی یک روستایی که نزدیک 35 تا 40 کیلومتر از شهر فاصله داره، رفته توی یه طویله‌ای داره تولید میکنه، داره اونجوری پول در میاری. حالا دولت که چه عرض کنم، کل جامعه همون بخواد جلو اینو میگیره، پس تو میتونی بگی موفق نبودیم؟ موفق بودیم یا نبودیمش سر اینه که من باید فاکتوره زیادی داره. شورای مبارزه با مواد مخدر مگه یه ارگان دو ارگان 16 17 ارگان کنار همی بازم این میزنن تو سرمون میگن کار نکردی؟ بابا خدا پدرمون داره مدیم کار میکنی. این شما نگاه کنید 43 تا کمپ مبارزه با مواد مخدر داریم، 43 تا. MMT خودمون 10 تا داریم، چیز دانشگاه فکر کنم نزدیک 90 تا اینا داره، 150 تا 150 تا MMT داره. ما شلتر رو داریم، DIC هم داریم، ماده 16 هم شده 2 تا، مرکز جامعه درمان هم شده، این تر اجتماع محور هم هست، همه اینا رو داریم به کوب کار میکنیم. من فکر میکنم به اصطلاح میتونیم یه نمره قبولی به خودمون بدیم. خودمون، من تنها نیستم، بهزیستی تنها نیست، همه هستیم، شما هستید، مردم هستن، افرادی که توی محله ها بزرگ هستن و معمولا با ما صحبت میکنن هستن، تمام ادارات هستن، هسته های یاریگران، اون تیم هایی که داریم تشکیل میدیم هستن، همه اینا با هم داریم کار میکنیم. بنابراین نه زمین، نه تو زمین دولت، نه تو زمین مردم، همه با هم داریم کار میکنیم. حالا با امید خدا که بتونیم با نتیجه بهتر و بیشتری بگیریم. خب ببینید ما
خواهش می‌کنم یک دفعه بفرمایید بیشتر مرتادی که مدارک دانشگاهی دارن چه تعدادی هستن، چند درصدن، در چه رنج سنی هم بیشتر مرتادی ما در چه رنج سنی هم هستن؟
آمار رو آقای اکبری در زمان خودش خدمتتون میگه. توی بحث اشتغال زایی ما یکی از کارهایی که میکنیم بحث اشتغال زایی برای مددجوی خودمون هست. سال گذشته حدود 77 میلیارد تومان ما تحصیلات اشتغال داشتیم در استان همدان، چیزی حدود 98% جذب شد و در کشور رتبه 1 رو کسب کرد. این 77 میلیارد تومان برای کل حوزه هاست، اشتغال زایی در کل استان، و استان همدان رتبه اول رو کسب کرد. امسال این مبلغ به حدود 100 میلیارد و 800 میلیون تومان رسیده که ما میتونیم اشتغال ایجاد بکنیم. سال گذشته به حدود 312 نفر از کسانی که ترک کرده بودن، چیزی حدود 17 میلیارد تومان ما تحصیلات اهدا کردیم برای بحث ایجاد اشتغال. به هر نفر 50 میلیون تومان بازده 4% با سود 4% تقدیم شد. امسال این مبلغ به 100 میلیون تومان رسیده و انشالله فعلا داریم برنامه‌ریزی میکنیم برای این کار. اما در مورد اشتغال ما یه
برای
معتاد 17 میلیون تومان بدیم. بله 312 میلیون تومان برای 312 نفر 17 میلیون. چی بشه؟
در بخش
دیگه ما حوزه اجتماعی داریم، زنان 20% کودکانی که مستقل میشن از زندگی در خانه ها و چیزا میان بیرون اشتغال، بعد بحث حدود 20,000 نفر مددجویی که تو حوزه توان بخشی داریم که مستمری میگن و ما حدودش نزدیک 70,000 مددجو داریم مستقیم بدون معتادن. 70,000 مددجو اینا همه بحث اشتغالشون مسکنشون ما داریم. بله و برنامه‌ریزی. خب توی حوزه اشتغال یه بحثی وجود داره، اینه که قانونگذار خیلی به اصطلاح بحث رو به این شکل اداره نکرده که ما حتما 0-100 اشتغال رو زیر نظر مستقیم داشته باشیم و کار کرده باشیم. یک سری شرایط تعیین کرده، میگه مددجوی شما این مدارک رو داشته باشه، اینقدر میتونه تسهیلات برای اشتغال بگیره یا کارفرمایی میتونه اشتغال ایجاد بکنه تا اینقدر به ازای هر نفر تا مبلغ سقف اینقدر بتونه تسهیلات بگیره، تا 5 سال هم از بحث پرداخت مالیات معاف هستن. یک انگیزه خیلی خیلی بالاست برای این. بنابراین ما به اصطلاح اعلام عمومی میکنیم کسانی که میخوان این کار رو بکنن باید حتما، البته شرطش اینه یک سال از ترک گذشته باشه. یک سال که از ترک گذشته باشه میان مراجعه میکنن، مدارکی دال بر ترک رو که دفتر مشارکت ها میخواد از اینا میگیره، به اضافه اون بحث حرفه آموزی که با طرف های قرارداد ما مثل آموزش بحث فنی حرفه‌ای هستن، حرفه‌ای به اصطلاح اون گواهی معتبر رو میارن و تسهیلات اشتغال رو دریافت میکنن برای اون کار خاصی که در نظر گرفتن. افرادی هم که بخوان کارآفرینی بکنن به ازای هر نفر پارسال 50 میلیون تومان بود، امسال 100 میلیونه، تا سقف 2.5 میلیارد پارسال امسال نمیدونم سقفش با وجودی که رقم تغییر کرده تغییر بکنه اینا، تا سقف 2.5 میلیارد تومان 4% میگیرن به شرطی که اون افراد رو ببرن سر کار و به اصطلاح مشغول به کار بکنن.
آماده را گیمسه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید. با کسب اجازه از ریاست محترم جلسه استفاده کردیم از صحبت های دوستان. در خصوص آمار عملکرد که شما خواستید، بیداد شغلشون چیه، سوابق تحصیلشون چیه، ما این آماری که میدم مختص مرکز مادی 16 و معتادین متجاهره که به قول من میگم مش نمونه خلواره. من همیشه اینا رو تعمیم میدم به اون جامعه هدفم. پارسال حدود 665 نفر تو مرکز مادی 16 ما پذیرش شدن که ما اومدیم اینا آلمیزش کردیم. از این 665 نفر 278 نفرشون مجرد بودن، 260 نفرشون متعهدن و 125 هم که جدا شده بودن. بعد شغلشون بیشتر که شما مد نظرتون بود 385 نفرشون کارگر بودن، 156 نفرشون هم آزاد کار بودن، یعنی فنی کار بودن. بعد 124 هم شغل خاصی و مهارت خاصی نداشتن. وضعیت تحصیلیشون هم 137 نفرشون بی سواد بودن، یعنی تحصیل سواد به قول معروف سواد خواندن و نوشتن آنچنانی نداشتن. 194 نفرشون ابتدایی بودن، 180 نفرشون راهنمایی بودن، متوسطه 73 نفر، دیپلم 60 نفر، فوق دیپلم 13 نفر و لیسانس 8 نفر. یه فوق لیسانس بالاتر هم دیگه نداشتیم. مقطع سنیشون هم زیر 20 سال، یعنی بین ما زیر 18 سال اونجا پذیرش نمی کنیم. بیشتر این بزنیم دانشگاه رو پذیرشیم. بین 18 تا 20 سال 4 نفر داشتیم، 20 تا 25 68 نفر، 25 تا 310 نفر، 30 الا 35 149 نفر، 35 تا 40 نفر هم 200 نفر، 40 سال به بالا 133 نفر اونجا با قول من پذیرش پذیرش شدن بیشتر میانگین سن ما همون بین 29 تا 31 یعنی بین اینا متغیره که الان درست سن اعتیاد ما همون ازانایی که اومده پایین ولی این آمار و آنالیزی که من خدمتتون عرض می‌کنم ماره کسایی که برای درمان مراجعه کردن ما سن میانگین سن پذیرشون تو مراکز درمان بین 29 تا 31 نه تنها استان همدان من آنالیز کردم من زنجان و عراقم رفتن اونا هم تو کمپاشون بودم آنالیز کردم به این عدد رسیدم یعنی به همین بیشتر نوع مصرف موادش هم هروئین بوده یعنی حالا کسی که تریاک میکشه خیلی زود نمیاد بره تو مراکز درمان بشینه ترک کنه موقعی که ترک کنه مرد میاد به درمان اقدام میکنه که پس حالا برسه به اون هروئین یا شیشه تقریبش بیشتر بشه حالا خانواده مجبورش کنه آثار علائمش بیشتر چه نظر اقتصادی اجتماعی خانوادگی عملکرد و شغلی خودش نشون میده دیگه میاد تو مراکز ما برای درمان بنده بهروز اکبر موطن هستم کارشناس دفتر اعتیاد هستم دیپلم چند نفر بوده؟ دیپلم 60 نفر.
بیشترین
معتاد پذیرش
شده در مرکز
خودم
شهرستان هستم.
اینم خدمتتون عرض می‌کنم به تشکیل شهرستان. البته ارجاع معتادم به این مرکز، این مرکز ماده 16 خب ما معلومه مرکز استان معتاد بیشتر داریم دیگه. خب ما تو کمپ تو استان همدان 12 تا کمپ داریم. شهرستان دیگه به تبع جزئیاتشون کمتره. اما مرکز ماده 16 از این 665 نفر 505 نفرش مخصوصا از همدان رفته یعنی ما تو شهرستان کوچیک کارتون خواب نداریم حالا کسی تو بیگوله ها بخواد به قول معروف کارتون خواب مصرف کنه نداریم
حاشیه شهر توی همدان پررنگ‌تر دیگه
مثلا ملایه 13 نفر ارجاع پذیری شده نهاون 4 نفر البته نهاون امسال کم شد رو مقادر مرکز سپاه و مسیر کمپ هاش هم زیاده توسفان 17 نفر، اسدآباد 33 نفر، کبودان 82 نفر این 82 نفر کبودان نشانگر این نیست که چون کبودان با اون کوچیکی معتاد متجاهل زیاده دلیل اینه که مرکز تو شهرستان کبودان حق آب و گل داره اون داستان هایی داره زیاده بیشتر داره ارجاع میده اون مرکز رزن 7 نفر، فامیلین اصلا نداشتیم بهار هم 4 نفر این
اسدآباد یه بار دیگه میشه بگیم ببخشید
اسدآبادمون 33 نفر
خب در خدمتی
حالی که خسته نباشی
من قبل سر چیزی به آقای نامیان تسلیت عرض می کنم شبا قم آخرتون باشه
سلام جان برسانی وقتتون بسید
سلام آقای شما یا آقای اکسی که سلام کنسی بحث طرح مانا رو بفهمید ما اصلا اینم در همدان اجرا شده یا که قرار اجرا بشه بعد اینکه یه موضوعی که مطرحه شما یه اشاره به بحث روسته ها داشتیم ماشین شهر و آماری که آقای اکبری محترم ارائه کردن آمار پذیرش در ماده 16 اینجوری نشون میده در افراد کارگر و بی سواد نرخ توی بالاست من واسم این رو ربطش بدم به روسته ها کشیدن تریاک در روسته ها مخصوصا روسته هایی که اراضی آبی دارن یه چیز خودشون میگن تفننی ولی همون تفننی اعتیاد خالصه جوان هاشون شب میشینن دور هم توالاچیق هاشون تریاک بزنیم تا صبح آبیاری داره یه شیوع بسیار وحشتناکی داره و فکر میکنم هیچ جان تو آمارها این مطرح نمیشه چون جایی ثبت نشده کسی برای درمانش جایی مراجعه نمیکنه میگن تریاک هر وقت خواستیم دو روز میخوابیم از روز سوم ترک شده میایم بیرون ولی این به نظر من پایه شیوع اعتیاد در روستاها گذاشته شده و یک مسئله فرهنگی تبدیل شده این رو شما رو نمیگم فقط به احسیسی ها شورای مواد مخدر استان چه برنامه برای این موضوع داره چون واقعا من خودم روستای خودمون رفته بودیم یه بنده خودم با پدر ما داشت صحبت میگفت میگفت میگه باره پسر فلانی معتاد شدم بعد پدرم گفت ببخشید اینجوری نمیشه گفت خب چجور
گفت اونهایی که نمیگشن رو برای من نام ببرد. توی یه روستایی که 70-80 جوان بارشون در سال داشت، 4 نفر معتاد نبودن. اسم همه رو آوردن که معتادن.
بسیار یه قاعده کلی خدمته. اولا آماری که مربوط به ماده 16 مربوط به معتاد متجاهل. معتاد متجاهل یعنی کسی که خانه کاشانه نداره. یعنی کسی که پلیس توی شهر جمعش کرده برده مرکز غربالگری، اثبات شده که ایشون متجاهله و اینو منتقل کردن به ماده 16. بنابراین الزاماً به این مفهوم نیست که جمعیت روستایی توی ایران بیشتره. مگر اینکه روستاییایی که اومده باشن حاشیه شهر، خانواده‌هاشون به افتاده باشن توی خیابون و به عنوان معتاد متجاهل، خانواده‌ها ترد بکنن، رد بکنن، کتمان بکنن فرزند بودنش رو، بیرونش بکنن و بعد گذرش به ما بیفته. در خصوص تن مانا الهی اکبری توضیحات لازم رو میده چون یکی از برنامه‌های عملیاتی ما بوده، فعالیتامونه. در خصوص بحث کاری که ما تو روستا انجام میدیم، ما این سوالتون رو میتونید از شورای مبارزه با مواد مخدر هم در مورد بقیه برنامه بقیه سازمان‌ها و ارگان‌هایی که در شهرستان دارن برنامه چیه. ولی برنامه ما همون برنامه پیشگیری اجتماع محور است که محل محور است. ما هر جایی رو که تشخیص بدیم که محله‌ای چه روستایی چه شهری تا طوق معتادان هست و تعداد معتادان بیشتر هست، با همکاری افراد و بزرگان اون محله میتونیم مراجعه بکنیم، آموزش های لازم رو چه از نظر فرهنگی چه از نظر اجتماعی بهشون بدیم، اقلام رو در اختیارشون قرار بدیم، بسته های معیشتی حتی بعضی مواقع توی مثلا داشتن که اعتبار بمردی باشه میتونیم کمک بکنیم. ولی چیزی که خیلی اصرار داریم روش کار بشه، ببین کار در محله‌ای که بحث اعتیاد روش به اصطلاح رونق گرفته و خیلی گسترده داره می‌کنه، یک کاری باید مداوم و شبانه روز روش کار بشه تا بتونه نتیجه بگیره. باید اوقات فراغتشون رو بالا برد، وسایل تفریحی براشون گذاشت، تشویقشون کرد که ورزش های دست جمعی انجام بدن تا با امید خدا نتیجه بگیریم. با یه مراجعه یه تیم تخصصی بهزیستی اونجا و یک آموزش یک ساعته بعید میدونم ما بتونیم نتیجه بگیریم. ما باید افراد رو به اصطلاح قوی بکنیم در برابر این موزل بزرگ که بتونن به اصطلاح به دام این مصیبت رو به اصطلاح بلا نگیزن. هر مانا رو توفیق در
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ادب و احترام کسب اجازه از مدیر کل محترم مصاحبه می‌کنم. به خاطر تأخیر من در جلسه دیگه بودم، در جلسه سامانه تصمیم. اختصاصا جواب سوال شما، طرح مانا که در سال 99 به خاطر شرایط کرونایی به حالت تعلیق در اومد، ولی در سال 1400 انشاءالله اگر شرایط و همین شرایط فعلی هم اگر باشه، ما با مشارکت آموزش پرورش و سمنهای فعال حتما تر رو اجرا میکنیم. دیروز نه پریروز اگر اشتباه نکنم جلسه هماهنگیش ما تو خود معاونت مشارکت رو داشتیم، اولین جلسه آموزشیش هم برگزار شد به صورت حضوری که ما با خاطر راحتی افراد شرکت کننده گفتیم اونایی که دوست دارن به صورت آنلاین، اونایی هم که شرایط حضور فیزیکی دارن شرایط رو مهیا کردیم شنبه، یک شنبه و سه شنبه هفته آینده از ساعت 9 صبح تا 13 در همین مکان به تعداد 10 نفر میان بحث آموزششون داریم. ما بقیه شهرستان هم که راهشون دوره به صورت اینترنتی کار آموزششون رو انجام بدیم. انشالله تلاشمونه که در سال 1400 ترمانا که تر مشارکت جویی جوانان و نوجوانان ایران هستش برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی حتما به اجرا در بیاد. در خدمت شما هستم.
اصل کاری شروع شد.
خیلی ادعای بزرگی کردن. نمونه شده من نشسته هر روز سر صفحه اجتماعی
بنده. صفحه اجتماعی من حقیقتا تو حوزه ارتیاضات هستم. بابا من جدی دارم کار
میکنم. تازه ایشون روزنامه است. شما گاهنامه ای.
ما هر هفته چاپ میشیم. چاپ داریم میشیم. سال گذشته هم سال قبلش از طریق ستاد متخدر کشور به دلیل انتشار اخبار حوزه اختیار تنظیم شد. در حال آقای دیناری عزیز زحمت کشیدین، واقعا دوستان همکنان دارن زحمت میکشن. چند تا نقطه هست و یه سوال، یک مطالبه که من از همه هیچ رفت و نهادی که توضیح پیشگیری دارن کار بکنم پرسیدم.
نورتر من خدمت رو بگم واقعا توی یوزر کمپ هایی مدار نظر بازدگردی جدی نیازه. من یه سو فقط نورتر بگم واقعا چند پیش مدیر آمین مخابرات دفتر ما بود. ما یه سو مصاحبه یه بلان رکتی باش داشتیم. یه پیشنهاد ما بهشون دادیم. گفتیم شما تا الان از پیمانکاراتون تو جلسات و خودتون مخدم فیبر بوری بکشید یا بحثی استفاده کردید. اون تجربه همه نقشه خودشون دیگه چند تاشون ببارم گفتم ما نقشه شهر رو داریم تو فیبر بوری باقا هم. اون ازشون استفاده رو گفتم به این موضوع توجه نکردن این رو نوشته. چند پیش هم زنگ داد خیلی تقدیر کرد رو ما اینا رو دعوت کردیم توی جلسه پیمانکارا رو برای تصمیم سازی فیبر نوری رو و داریم ازشون استفاده میکنم و بهتر از کارشناسای ما دارم به ما کمک فکری و راهبردی میدم و منم پیشنهاد میکنم واقعا تو حوزه انجیو ها تو حوزه فکری و ایده ای و روش های حالا جدید و بومی استفاده کنید واقعا ما خلاقانه خود سازمانه مردمان دارم تو بخش دارم کار یه نقطه تو کمپ ها واقعا نقد داریم کمپ همون نه کمپ هم نه زندان هم واقعا اینکه دوستان تجربه خوبی داشته این بازی رفته بودیم بازی تیدن یه مداری باید بازیگری بشه یه مداری باید اون واقعا لبه تیره بین زندان و کمپ واقعا این شبیه هم هم در ظاهره ولی در عمل باید خیلی علمی‌تر بشه استفاده از روش های بومی مثل لحظه همدانی در آموزش شانی بودنم در بحث های پادکست هایی که تولید میشه ما این دارم باید یه مداری مضاعف بشه یعنی روش های بومی مداری افزایش پیدا کنه بعد عدم ظهور و بروز خیلی برجسته مراکز مثبت زندگی ما خیلی شاهد نیستیم نیاز به حمایت دارم ما خواهش داریم که واقعا ازشون حمایت بشه بتونن جایگاه خودشون تثبیت کنن چون آغاز راه هم و سوال بنده و مطالبه بنده اینه که شاید بگم از همه اینجاها مسئول حوزه پیشگیری پرسیدن و خواستن و حالا مطلب خودشون رو از فرمانبار گرفته تا خود رئیس دبیر شورای ما مقدر و به هر کدوم نرفایی و صحبتهایی داشتن مطلب عملا ما چیزی ندیدیم اینم بحث با توجه به بحث کرونا و بیکاری دانش آموزان اینجوری بگیم و حضور دانش آموزان در سطح خیابان و کوچه ها و پارک ها افزایش پیدا کرده به دلیل نبود مدرسه و خب خودتون میدونید فضای آموزش آنلاین هم خیلی شاید بگم اون چیزی خود آموزش دارم مطرح میکنم 40% جدید های آنلاین هستن و آسیب دیده حوزه آموزش از اون لحاظ ولی اوقات فراغت دانش آموزان خیلی افزایش پیدا کرده بنابراین این طلبه که نهادی مثل بهسیستی و نهادهایی که توضیح پیشگیری دارن کار میکنن مضاعف برای اوقات فراغت به خصوص تو بحث پیشگیری از اعتیاد ما خیلی شاهد هستیم که دانش آموزان و نوجوانان تو پارکه دارن دیگه سیگار میکشن یعنی اوقات فراغاتشون شده چون واقعا از نظر سواد اجتماعی و سواد فکری خیلی پایین هستن سریع کشیده میشن به این حوزه و شما مراجعه به حاشیه شهر داشته باشین به ظاهر به سادگی میبینید تو پارکه بچه‌ها دارن سیگار میکشن حتی دخترهای نوجوان و جوان بنابراین باید یه فکر بنیادی توی اون حوزه انجام بشه یه آموزش ها یا کلیپ های برنامه های تو فضای مجازی ها تو برنامه شاد یه تعریف کرده بود جواب نداد انشالله ما بحثمون اینه که خود بهسیستی اگر برنامه داشته یا داره اینو اشاره به این موضوع داشته باشه که با هم بتونیم قرار به نوعی شما به عنوان و تیم کارشناساتون بتونید که در اون حوزه دارم کار میکنن چه پیشنهاد و راهبردی دارم ببخشید
خب به صورت یه قاعده کلی من خدمت عرض بکنم انتقاداتی که شما نسبت به ماده 15 دارید رو کامل میپذیرید خودمون هم واقف هستیم خوشون هم کار ورودی کمپ های ماده 15 شرایط خاص خودش رو داره که توی این شرایط ما خیلی نمیتونیم ورود بکنیم و بعد همون شرایط رو اجرا بکنیم منتها در خصوص بحث فضای فیزیکیشون نیروهایی که اونجا کار میکنن به اصطلاح محتواهای آموزشی چون درمان توی کمپ های ماده 15 درمان پرهیزمدارانه است ما درمان داری اینجا نداریم درمان پریزمدارانه روی این میشه کار کرد و جز برنامه های عملیاتیمون هست ایشالا بتونید در چند ماه حداقل شروع بکنیم اجرایش بکنیم و خروجی کار رو شما بتونید ببینید اونجا خیلی مهم هست منتها در